بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولاً با عرض تبریک سال کس ولادت امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه. بحث دیروز درباره این مشهوره ابی خدیجه بود. حدیث 52 از باب قضایا و احکام در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 347. دیروز خود حدیث رو خوندم، این ادامه ی حدیث باقی موند که اینو میخونم. قال ابو خدیجه و کان اول من اورد هذا الحديث رجلا كتب الى الفقيه عليه السلام في رجل دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل. کلمه شراء گاهی به معنی سند یا مثلا قباله. میگه اولین باری که این حدیث مطرح شد این بود که دو نفر شیعه رفته بودن یک چیزی رو، زمینی رو خریدن و سندش رو گرفتن. بعد اینکه این دو نفر بودن خریدن، این مشاع می شد، این دو نفر مشاعن یه زمینی رو خریدن. بعد این دو نفر، خب این میگفت مثلا سند پهلو من باشه، اون میگفت سند پهلوی من باشه، توافق کردن که سند رو ببرن امانت پهلوی شخص ثالثی بگذارن. به اون آقا هم گفتن که این سند رو به هیچ کدام از ماها تنها نده، هر وقت دوتامون با هم بودیم سند را بهمون بده، ولی اگر تنهایی یکی اومد سند را بشنده. فقال لا ترد دل کتاب علاقه کتاب، یعنی سند، سند را به یکی از ما بدون دیگری نده. فقاب احدهما او توارا فی بیتهی و جا اللذی با منهما فانکر شراء. این دو نفری که این زمین را خریده بودن، یک شون رفت مخفی شد، اون یکی خوب بود، فروشنده زمینم اومد گفت که من به شما زمین نفروختم. فروشنده میگفت زمین نفروختم، اینا خوب زمین خریده بودن، سندم جای دیگه بود، یکی از این دو نفرم حالا قایم شده بود. بچه ها الاخر و الالعدل، الالعدل یعنی پهلوی اون شخص امینی که سند پهلوی او گذاشته شده. یکی از این مشتری ها اومد به اون آقا گفت که آقا سند رو بیار. فقال له اخرج الشراء حتی نعرضه علی البینه، اون سند رو بیاور. و ان صاحبی قد انکر البیع منی و من صاحبی، فروشنده الان انکار میکنه، میگه من اصلا نفروختم. فلعله و صاحبی غائبون، فلعله قد جلس فی بیته یرید الفساد علی، اون رفیق من یا شریک من که با هم زمین رو خریدیم، اونم رفته قایم شده میخواد سر من کلا بگذاره. فهل یجب علی العدل ان یعرض الشراء علی البینه، حتی یشهدو لهازا ام لا یجوز له ذالکه حتی یجتمعا. آیا اون امین که سند پهلوی اوست میتونه سند رو بیاره نشون بده به بیانه که بیانه ببینن سند رو بعد برن شهادت بدن یا جایز نیست؟ و وقع علیه السلام امام در جواب نوشت اذا کان فی ذلک صلاح و امر القوم فلا بأس به ان شاء الله. اگر که صلاح کارشون تو این کار باشد اشکالی ندارد. خلاصه موضوع حدیث این بود که این دو نفر که زمین رو خریدن سند رو جای امانت گذاشتن، بعد یکی از این دوتا کلک زده رفته مخفی شده، اون دیگری که الان هستش صاحبش اومده میگه من به شما زمین نفروختم، اینه میگه نفروختی. اون آقا میتونه سند رو بیاره نشون بدهد یا نمیتونه سند رو نشون بده؟ امام علیه السلام فرمود اشکال نداره. حالا خود این جای بحث داره که معلوم میشه طبق این روایت در زمان قدیم، حالا غیر از این که سند بوده یا قباله وجود داشته، حالا غیر از این که این معلوم میشه، از این حدیث استفاده میشه که بیانه یا شهود گاهی مستند شهادتشون خود قباله بوده. یعنی وقتی دو نفر میخواستن شهادت بدن که این آقا زمین را به این فروخته، بر اساس همون سند شهادت میدادن نه بر اساس رؤیت، در حالی که این خلاف فقه، مگر اینکه کسی اینجوری بگوید که البته خلاف ظاهره هم، مگر اینکه کسی اینجوری بگه بگه اون دو نفر میخواهند شهادت بدهند که ما سند را دیدیم، نه اینکه اون دو نفر شهادت بدهند به این بیع و شراء. این احتمال هست، ولی عرض کردم احتمالش خیلی خلاف ظاهره. اگر کسی این حدیث رو بپذیره، نتیجهش اینه که میشه بر اساس این سندهایی که الان محضرها یا دادگستری اینا دارن، طبق این سندها میشود شهادت داد. انشاءالله تو همین بحث ولایت فقیه اینو در آینده من مطرح خواهم کرد که بیانه ای که تو فقه میگویند یا توی دادگاه بیانه ملاکه، معنای بیانه این نیست که یعنی دو تا شاهد عادل، بلکه معنای بیانه یعنی یه چیزی که واضح و روشن باشه، همون معنای لغوی. بنابراین هر قرینه ای یا هر شاهدی اون خودش میتونه همون بیانه ای که تو فقه گفته میشه که البینه تو علی المدعی ها، یعنی لازم نیست حتما دو تا شاهد عادل بیاره، ممکنه یه سند بیاره، ممکنه مثلا یه قرینه ای بیاوره. نه اون نمیشه، چون ید خودش تو بحث ید شرع اومده خود ید را اماره بر ملکیت قرار داده، یعنی خود ید اصلا اماره است، اصلا نیست و یه دلیل تعبدی است. اما توی غیر ید که ما اینجور دلیل نداریم، چون تو مثلا سند را از کجا بگیم که این سند اصلا راسته یا دروغه؟ استناد بیانه به ید هیچ اشکالی نداره، این مسلم درسته، هم سیره اوغلاس هم روایت داریم. اما استناد بیانه به یک کاغذ، این رو هیچ کس نمیپذیره، هیچ کس نمیپذیره دار. یعنی الانم توی دادگاه میگوین که بیانه با یه خود بیع و شرا رو دیده باشن، نه اینکه سند دیده باشن. ولی عرض کنم اگر کسی این حدیث را بپذیره، و در آینده مرز خواهم کرد که اصلا بیانه یه معنای شرعی نداره، همون معنای لغوی است. اگر بیانه معنیش لغوی باشه، یعنی هر چیزی که اماره، شاهد، قرینه باشه، چه قول دو نفر باشه، چه قول دو تا زن باشه، چه قول زن نباشه، یه کاغذی باشه، بلکه اینجور چیزی الان یه دستگاهی درست کردن که دروغ سنج، معلوم میشه طرف راست میگه یا دروغ میگه. یه دستگاهی اینجوری هست. ابوعلی سینا تو یکی از کتاباش میگه که این اعضا و بدنی که خدا برای انسان آفریده، راستگوترینش پوست انسانه و در پوست آدم راستگوترینش دسته و در دست راستگوترینش نوک انگشته. بنابراین اگر از نوک انگشت کسی بتونیم بفهمیم راست میگه یا دروغ میگه. و یه دستگاه الان اینجوری ساخته شده، اینجوری هم وجود داره دا. یه 80 تا سوال میدن به یه طرفی، میگن که آقا این 80 تا سوال رو شما بگو کدام صحیحه کدام غلط. مثلا فرض کنید به نظر شما این فرش که زرده زیباتره یا اون فرشی که قرمزه؟ این سقف که مثلا پایین تر از اون سقف به نظر شما این بهتره یا بدتره؟ 80 تا سوال اینجوری میکنن، بعد میفهمن میگن این آقا دروغگوست یا دروغگو نیست. این مثلا میگه اون مال رو من دزدیدم یا ندزدیدم، معلوم میشه راست میگه یا دروغ میگه. با سوالای اینجوری اینو من میگم این بیانه هست و حجته. حالا بیانه در هر جایی مناسب خودش دیگه، هر چیزی قرینه خودش. بعد او فقط همین بستگی داره به این که مثلا به این نرم افزارش و یا مثلا فرض کنید این امنیت این سایت و این چیزا چقدر اعتماد داشته باشه، اینا ملاک میشه. بله بله، الان تو دادگاه اینجوری است، اما فقه ما میگه ید مقدمه. چرا؟ چرا سند رو میگیم بیانه؟ یعنی من میگم، کسی نمیگوید از فقها، فقها که همیشه میگوین که بیانه یعنی همون دوتا شاهد عادل. مرز میکنم بیانه، البیانه تو علی المدعی، بیانه بیانه یه لغویه نه بیانه شرعی. بیانه لغوی هم یعنی هر چیزی که دلیل باشه، هر چیزی که اماره و نشانه باشه. اگه همین که دیدم این آقا وقتی حرف میزنه چهرش نشون میده که دروغ میگه، اینم خودش یه نوع بیانه است. بله بله، لازم نیست عرض کردم. مثلا بعضی مواقع یه چیزی مثلا تو مثل خرید و فروش وقت، اگر هیچ بیانه و قرینه نباشه، نفس همین که این معروف بوده به این که این وقت، اینم میگوید که نه ملک منه. تو وقت خیلی بیانه زیاد هست برای این که طرف دروغ میگه. خب حال خب ممکنه میخواد طبق علم خودش عمل بکنه، او طبق علم خودش عمل نمیکنه. چرا؟ چرا نمیتونه؟ بله. چرا نمیتونه؟ نه خوبم میتونه. خب بله، بعضی بیانه ها ممکنه بیانه ظاهر نباشه، ولی ده تو اینجور بیانه ها، ده تو اینجور قرائن میگذارن روی هم، از همین قرائن و شواهد طبق اینو قضاوت میکنه، اشکال نداره. خیلی خوب، این حالا راجع به این حدیث ابی خدیجه. مقصود ما از این حدیث این بود که توی این حدیث امام صادق سلام الله علیه به این ابو خدیجه، به این سالم ابن مکرم فرمود که برو به شیعیان ما بگو وقتی دعوا دارید پهلوی این فساق نروید، پهلوی قاضی جور نروید، و یه قاضی از خودتون تعیین بکنید و اینی قد جعلته علیکم قاضیا، من او رو قاضی قرار دادم. اینجا الان امام علیه السلام میفرماید فقیه قاضی است، ولی دنبالش میفرماید و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر. میفرماید که اون شیعه رو قاضی قرار دادم و برحذر باشید پهلوی سلطان جائر بروید. اول میفرماید که پهلوی قاضی جور نروید، شیعه را من قاضی قرار دادم. بعد میفرماید پهلوی سلطان جائر نروید. خب پهلوی سلطان جائر نرویم، کی را به جاش گذاشته؟ این را دیگه ساکته حدیث. حالا یا اینکه این ابو خدیجه به خاطر تقیه نقل نکرده، یا اینکه امام علیه السلام اینجوری میفرماید پهلوی اون قاضی جور نروید، این شیعه را من قرار دادم. پهلوی سلطان جورم نروید به خاطر که همین شیعه را قرار دادم. یعنی دلالت حدیث بر این که فقیه ولایت دارد به این میشه که امام نفیه کرده مراجعه به سلطان جائر را. خب همونجوری که اگر قاضی جور هست نباید برویم و شیعه قاضی به عدل است، اگر که به سلطان جائر هم نباید مراجعه کنیم، اون فقیه شیعه سلطان عدل است. نکته دیگری که توی این حدیث هست اینه که امام علیه السلام فرمود که اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، یه شیعهی که حلال و حرام ما را بلد باشه. آقای گل پایگانی رضوان الله علیه یه وقت سر درسشونم اینا فرمودن که من یک کتاب خطی دارم که این حدیث اینطوریه: ممن قد عرف شیئا من حلالنا و حرامنا. این کتاب که شیئنو نداره، تو وسائلم نداره، نسخه خطی هم که این آقا استفاده کرده نداره، ولی اینو آیت الله گل پایگانی سر درسش اینو فرمود. اگر که کتابی که آیت الله گل پایگانی داشت حدیث اینجوریه که عرف شیئا من احکامنا، نتیجهش این است مقلد یا کسی که قریب الاجتهاده یا کسی که مجتهد متجزیه میتواند قاضی بشود، میتواندم ولی فقیه بشه. اما اگر که نه، این نسخه رو در نظر بگیریم عرف حلالنا و حرامنا، معنیش اینه که کسی که میخواهد قاضی بشه حتما باید مجتهد باشه، مجتهد مطلقم باشه. این که میدیم مثلا فتوای امام اینه که قاضی باید مجتهد باشه، فتوای آیت الله گل پایگانی این بود که مقلد هم میتونه قاضی بشه. این دلیلش اینه.
مردم در اینجا در واقع انتخابی باید باشه،
نه
عقلی فطریه، باید یک نفر مراجعه کنه که با احکام الهی و با به مدیریت بتونه جامعه رو اداره کنه. خب. این که
امام انتخابی باید باشه، این روایات این روایات اینو خاطر بگه. امام فرمود انی قد جعلته علیکم قاضیا یا جعلته علیکم حاکما، اگه جعله بله انتصاب
عقلی فطریه.
خب همین انتخاب به چه دلیل؟ خب بله نه، این معنیش اینه که یعنی این آقا رو من قرار دادم اونم قرار دادم، شما یک کنارا انتخاب کن. نه، انتخاب به این معنا که انتخاب مشروعیت ببخشد نه خیر. الان که تو بحثه سیاسی میگوین انتخاب یا انتصاب، انتخاب و انتصاب رو تو بحث مشروعیت میگویند و ما مشروعیت رو به خاطر اینکه انی جعلتهو میگوییم، نه به خاطر اون فلیرزا. خب این تا عقل میگوید که باید مردم ولی داشته باشند، جامعه هم زعیم میخواهد، اما اینکه چه کسی باید عهده داره این باشه، این آقایون میخواستن از این روایات اینا رو استفاده کنن. تا اینجا دو سه تا روایت رو من بحث کردم، از اینجور روایات خیلی زیاده، ولی چون من از اول عرض کرده بودم که بحث ولایت فقیه بحث فقهی نیست، دیگه ضرورت نداره اون بقیه این روایات رو بحث بکنیم و بخوایم حالا طول بکشیم. این تا اینجا چند تا روایت. نکته بعدی اینه که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که یه بحث اینه که آیا اطاعت از فقیه واجب است یا واجب نیست، و یه بحثم درباره نفوذ تصرفات فقیه. یعنی وقتی میخواییم ولایت فقیه رو بگوییم، یه مطلب این که آیا باید از فقیه اطاعت کرد، حالا ولی فقیه دستوری میده یا مرجع تقلید دستوری میده، اطاعتش واجبه یا نه. مطلب دومم اینه که حالا خودش اگر یه کاری رو کرد، مثلا یه وقت امام خمینی میفرماید که جنگ شرایط سختی داره، هر نفری فلان مقدار به جنگ کمک بکند، اینجا اطاعتش واجبه یا نه. دستور داد هر کسی به جنگ پول بده. مطلب دوم اینه که حالا اصلا خود امام خمینی میتونه بگه از حساب هر کسی این مقدار پول بردارید بگذارید برای جنگ، یعنی تصرفش. شیخ انصاری میفرماید که اثبات وجوب اطاعت فقیه دونه خرط القتال، یعنی خیلی مشکله، نمیشه ثابت کرد که اطاعت فقیه واجب باشد. آقای ایربانی در حاشیه مکاسب میفرماید که این از مسلمات اصلا بحثم نداره که اطاعت فقیه واجب نیست، یکی اصلا بحث نداره. اونی که محل بحث اینه که فقیه تصرفاتش نافذ است یا نافذ نیست. این معنای ولایت فقیه از نظر مرحوم آقای ایربانی. حالا اینو توضیح عرض بکنم، چون به هر حال خود ولایت این را به دنبال داره که کسی که ولایت دارد اگر ولایتش مطلق است اطاعت مطلق هم دارد یا نه، یا اگر ولایت مقید است ولایتش هم اطاعتش هم مقید است یا نه. اولا ببینیم اطاعت از معصومین علیهم السلام چگونه است. پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام یه مرتبه اوامری دارد که اوامر شرعی است. در اوامر شرعی که قطعا و یقینا اصلا بحث نداره که اطاعتشون واجبه. یک اوامر دیگری هم دارن که گاهی به اینها میگوییم اوامر عرفی. سنی ها به اوامر عرفی میگوین اوامر شخصی. مثلا امام صادق علیه السلام به یکی فرمود که شما داری میری نونوایی، حالا یه نونم بر ما بخر. یا مثلا همین امام عسکری سلام الله علیه به یکی فرمود که برو فلان جا اون کنیزی که می آورند و مادر امام زمان سلام الله علیه شد او رو برای من بخر. آیا اطاعت واجبه یا نه در اوامر عرف؟ در اوامر عرفی می شود بگوییم آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این دلالت میکند بر این که اطاعت خدا و رسول و اولی الامر را به صورت مطلق قرار داده و اطاعت مطلق فرع بر عصمت، یعنی شخص باید معصوم باشد تا به من بگویند که بی چون و چرا حرف او رو گوش بده. بنابراین درباره معصومین علیه السلام باید بگوییم اطاعتشون در اوامر عرفی واجبه. البته سنی ها صریحا اینو میگویند که واجب نیستا، یعنی سنی ها اطاعت پیغمبر را در اوامر عرفی واجب نمیدونند و حتی کتابم این وهابی ها نوشتن، کتاب نوشتن درباره اینکه کجاها جایز است ما با پیغمبر نعوذ بالله مخالفت بکنیم. جالبه، هیچ وقت مخالفت با بنی امیه رو جایز نمیدونند ولی مخالفت با پیغمبر رو جایز میدونند. این راجع به معصومین علیه السلام. و اما راجع به فقیه، اول یه اشاره بکنم ببینید اطاعت از پدر و مادر در شرع چجوریه، اطاعت والدین آیا واجبه یا واجب نیست. در این شکی نیست که عاق والدین شدن حرامه و حرمت این دیگه از مسلمات و ضروریات دینه. مخالفت با پدر و مادر اگر موجب اذیت و آزار پدر و مادر باشه اینم قطعا حرامه، یعنی مخالفتی که موجب آزار اونها باشه. بلی اگر کسی حرف پدر و مادر را مخالفت بکنه اما این مخالفت موجب آزار نباشه، مثلا پدرش دستوری داده که فلان کارو بکن، اینم بره یه گوشه کناری خودشو قایم بکنه یه ساعت دو ساعت بگذره اون دستور را اطاعت نکند و این پدر هم نفهمد که این بچه اون دستور رو اطاعت کرد یا اطاعت نکرد. فرض کنید یه پدری به بچهش گفت که سیگار نکش، این بچه‌م حالا رفت یه گوشه کناری که پدر نفهمه اونجا یه سیگارم کشید، پدرم نمیفهمه، آیا میشه بگیم گناه کرده یا نه؟ این چه ظاهرا دلیل نداریم برای اینکه این رو بگوییم حرامه یا معصیت کرده باشه، چون اینجا الان پدر که نفهمید که این سیگار کشیده، چون نفهمید یا فهمید ولی اذیت نشد. اگه اذیت نشد اینجا نمیتونیم بگوییم که این مخالفت فرزند با پدر حرامه. بله همینجور، بله همینطور دیگه. بله این راجع به اطاعت پدر و مادر. و اما درباره فقیه و ولی فقیه، بعضی ها دلیلشون بر ولایت فقیه دلیل عقلی بود. دلیل عقلی اینجوری بود که شکر منعم واجب است و پیغمبر و ائمه علیهم السلام وسائط فیضند، منعمند، اطاعتشون هم واجبه. قبلا اینو من عرض کردم که این که شکر منعم واجب است این مراتب داره، درجات داره. یه درجه شکر منعم واجب است اینه که مثلا فرض کنید که معلم هم یه نوع منعمه، در یه حدی که نعمت میده در همون حدم اطاعتش واجبه. یه کسی نعمتش به آدم بیشتره اطاعتش بیشتر واجبه، امام زمان ارباب الله فدا همه نعمت ها را به ما داده، پس در همه چیز اطاعتش واجبه. یعنی این اطاعت به اندازه اون انعامه، به اندازه اون نعمت. بعد ببینیم خب مثلا یک فقیه، یه مرجع تقلید، کسیه که دین ما را به ما یاد داده، احکام خدا را این به ما رسونده، پس انعامش بسیار زیاده، اطاعتش هم در همین حد واجبه که دینمون را، احکام خدا را از این یاد گرفتیم، اطاعتش هم به همین مقدار واجب است. یه وقت کسی اینجوری بحث میکنه، اینم میگن دلیل عقلی. یا یه مرتبه اینجوری کسی بحث میکنه، میگوید که در هر کشوری امنیت لازمه و هر جو مرج حرام است و این دلیل این است که ما هم نیاز داریم به حکومت و اینکه اون حکومت حکومت دینی باشد. اگر دلیل اثبات حکومت و حکومت دینی و ولایت فقیه این مسئله باشه که منم از اول عرض کردم، مثلا دلیل اینه نه چیز دیگر، اگر دلیل این باشه روشنه که باید بگوییم هم اطاعت فقیه واجبه، هم اطاعت ولی امر یا ولی فقیه اطاعتش واجبه. چون اگه اطاعت واجب نباشه هرج و مرج میشه. این مثالو قبلا عرض کردم ها، فرمانده ارتش زمان جنگ بخشنامه صادر کرد، گفت که همه باید تو ارتش ریششونو بتراشن. انجمن اسلامی های ارتش رفتن به امام اعتراض کردند که فرمانده ارتش اینجور دستوری داده. امام کتبی نوشت که اطاعت از فرماندهی واجب است، با اینکه این فرمانده دستور خلاف شرع داده بود. بعد به خود اون فرمانده فرمود که حکمت و دستورت عوض کن، اما به اینا نگفت که تخلف بکنید برای اینکه هرج و مرج نشود. اگر دلیل این باشه که یعنی از راه اینکه امنیت لازمه و نباید هرج و مرج باشه، روشنه که باید بگوییم اطاعت فقیه یا اطاعت ولی امر واجبه. اما یه لحظه، اما اگر که کسی بره سراغ دلیل نقلی، سراغ این روایات یا آیات امثال اینها، کسی بخواد از طریق اینا ولایت فقیه رو اثبات کنه، باید ببینیم که این روایات اگر میگوید فقیه نایب امام است، فقیه منصوب از طرف امام است، اگر این را داره میگوید این میشه ولایت مطلقه. و همونجوری که میگوید این خلیفه منه یا این نایب منه یا این وارث منه، اون چیزی که من داشتم یعنی امام صادق علیه السلام داشت، یکی ولایت مطلقه بود، یکی هم اطاعت، خب این ارث میرسد به اون فقیه، پس اطاعتش واجبه. یعنی اگر کسی بره سراغ اون حدیثی که العلماء ورثت الانبیاء، یا کسی بره سراغ اون حدیثی که اللهم ارحم خلفایی، اگه کسی سراغ اینجور روایات بره، اینها معنیش هم ولایت مطلقه است و هم معنایش اطاعت، به اینکه اطاعت باشه. و اما اگر کسی بگوید این روایات رو من قبول ندارم، مثلا فرض کنید آیت الله تبریزی یا آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این بزرگوارا اصلا این روایاتی که درباره ولایت فقیه هیچ کدام قبول ندارن. اینهایی که این روایاتو قبول ندارن، نه اینکه میخوان بگوین ولایت فقیه رو قبول نداریم، اینا میخوان اینو بگوین، میخوان بگوین ائمه علیهم السلام در زمان تقیه بودند و نمیتونستن بگوین که چه کسی ولایت دارد. مقصود ائمه علیهم السلام این بود که با این قواعد کلی که دین بیان کرده شما تکلیف رو میفهمید، این دیگه گفتن نداره که. اگر به هر کسی بگویید که لابد لکل قوم من امامن، هر ملتی امام میخوان، رئیس میخوان، برن او فاجره، خوب یا بد، این یه قاعده عقلی تو روایات هم هست. از یه طرف هم قرآن میفرماید که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، از یه طرف هم میگوید سراغ طاغوت نروید. خب این دوتا رو بگذارید کنار هم، این میشه همون ولایت فقیه دیگه. پس افرادی مثل آقای تبریزی که میگوین این روایات رو ما قبول نداریم، نه یعنی انکار ولایت ها، یعنی این ادله نقلی اینا ولایت فقیه نمیگوید، ولایت فقیه اینجوری استفاده میشه دا. دین یه قواعد کلی به ما یاد داده، اون قواعد کلی خودش تکلیف را روشن میکند. این تا اینجا. حالا انشاءالله جلسه آینده بحث میکنم درباره شرط دیگری در ولایت فقیه غیر از شرایطی که تا حالا گفته شده.